سلام علیکم و رحمت الله. بار الله نشود لال به هنگام ممات، هر زبانی که فرستد به محمد و آل او بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر که در دین احمدی است عاشق و شیدای علی است، منتظر قدوم مهدی است، بهترین هدیه صلوات محمدی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همینجا شروع کنیم صلوات رو عادت کنیم، از دوره نوجوانی و جوانی با صدای غرا و رسا ختم کنیم. یعنی بی خود برای خودمون یه شأن درست نکنیم، بگیم شأن ما مثلا علماییه، دانشجوییه، استادیه، ما که نمیتونیم مثل مردم صلوات بفرستیم. مثلا پیامبر بزرگوارمون فرمود صلوات غرا نفاق رو از دل پاک میکنه. یعنی چی؟ یعنی پرستیج و کلاسای کاذب رو آسیب زدائی میکنه، اینا رو میگیر از آدم. لذا عادت کنیم و خودمون رو عادت بدیم به این که هر جا نام نامی پیامبر عظیم الشان برده شد، صلوات بر اون حضرت رو با صدای رسا. لذا اگر پیامبر بزرگوارمون فرمود نفاق رو از بین میبره، ما هم در این گام و در این راه برای نفاق زدائی صلوات غرا ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اینو تکرار کنید، نه که به این یه بار باشه، تو خونتون هم همین کارو بکنید. اگر اذان میشنوید تو خونه با صدای غرا صلوات ختم کنید، تو هیئت، تو خونه، تو محیط کار. تو محیط کار اگر شنیدید نام نامی پیامبر رو، اصلا شعار ماست، نماد ماست، عزت ماست، افتخار ماست، اقتدار ماست، هیچ خجالت نکشید، خودتون رو عادت بدید از دوره نوجوانی و جوانی به اینکه صلوات ها رو قرار ختم کنید. امیدواریم مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام الان هر کجای کره زمین در این پنج قاره به هر عمل خیری مشغول هست، که علل قاده دیگه باید بعد از نماز مغرب و عشاء تعقیباتشون تمام شده باشه، به کاری مشغول باشن یا حالا مشغول تعقیب هستن نمیدونم، اما هر کجا به هر کار خیلی مشغول هستن، امیدواریم مولامون از سایه یه نگاه ویژه‌ای به این هیئت میثاق الشهدای ما داشته باشه. که همینجا من یه پیشنهادی به دوستان عزیز هیئتی عرض کنم که در لوگوی شما و سن شما نمادی از هیئتتون نیست، این کمبود رو باید بعداً انشالله جبران کنید. نام هیئت میثاق الشهدا رو قشنگ، حالا یا به صورت مثلا بالا پایین کنار هر جوری صلاح میدونید، به هر طریقی خلاصه باید همین جور که از فضای مجازی پخش میشه یا تو فضای حقیقی دوستان دارن به صحن نگاه میکنن، لوگوی ما باید حتما نام هیئت ما رو، اونم میثاق با شهدا رو، پررنگ داشته باشه. امیدواریم مولامون به این هیئت، هیئت میثاق با شهدا، یه عنایت ویژه‌ای داشته باشه. یه صلوات زیبا ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالم از این که برای اولین دفعه در جمع شما دانشجویان عزیز، هیئتیان گرانقدری که جمع کردید بین ولایت و ولایت، هم ولایت اسلام ناب، هم ولایت تشیع راستین. از اسلام آمریکایی فاصله گرفتید، از تشیع لندنی هم فاصله گرفتید، هیئت در تراز انقلاب دارید. امیدواریم خدای متعال با این روحیه و با این عقیده و با این روش و منش ما رو انشاءالله جزء مهدی یاوران مهدی باور قرار بده، باز هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها تبيلا. هم جا بروم به بهانه تو عزیز زهرا، که مگر برسم در خانه تو مهدی فاطمه. همه جا دنبال تو میگردم، شب چار شنبه و شاید مولامون الان جمع کران نزدیک ما باشه و دلهای عاشق و شیفته اگر وصل بشه مولامون یه نگاه ویژه کنه توشه یه سال و یک شب، نه یک ساعت، نه یک دقیقه میتوان برگرفت. همه جا دنبال تو میگردم که تو این درمان همه دردم، که تو این درمان همه دردم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا. تعجیل در ظهور مولامون، سلامتیان وجود مقدس، سلامتی رهبر عزیز و عظیم الشأنمون، سلامتی خودتون، همه مجاهدین مدافع حرم در هر کجای عالم، خصوصا در سوریه و عراق و بحرین و فلسطین و یمن، سلامتی همه مدافعین حریم، امنیت و سلامت، شادی روح همه گذشتگان، خصوصا حقداران، شهدای گرانقدر، امام راحل عظیم الشان حضرت آیت الله مهدوی کنی، که این سفره به پاس اخلاص این عالم عامل مجاهد انقلابی پهنه، شهدای گرانقدر دولت شهید رجایی و با هنر و همه شهدای انقلاب و جنگ و هسته‌ای و ترور و شهدای مدافع حرم، همه فیض ببرن به روان بلند سالار شهیدان شهدای کربلا، اسرای کربلا صلوات زیبایی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همه چیز در جنگ و دعوا از اطاعت و عصیان شروع شد. لا تقربوا هذه الشجره، در این بهشت از هر چه خواستید استفاده کنید، به این درخت نزدیک نشید. فوسوس لهم الشیطان لیبدی ما بوری انهما من سوآتهما. شیطان که رانده شده و پرت شده و چپ شده ی آستان حق بود، فریاد اخرج بر او نواخته شده بود، حسادت کرد، وسوسه کرد، نگذاشت از این درخت منها کنند. این درخت رو هم والدین ما اضافه کردند. خطاب آمد اهبطوا، حالا که نتونستید تحمل کنید، من گفتم به این درخت نزدیک نشید، چرا نزدیک شدید؟ شما هم پایین برید. اهبطوا، همان گونه که شیطان از آستان عبودیت بعد از 6000 سال عبادیت پرت شد، آمد پایین، شما هم از این بهشت برید پایین. اهبطوا. اما چه جور رفتنی؟ بعضکم لبعض عدو، بدانید خواستگاه در روی زمین به گونه ای خواهد بود که حتما دشمنی بین شما خواهد بود تا قیامت. حتما بعضی از شما با بعض دیگر مخالف خواهید بود، اختلاف سلیقه، اختلاف روش، اختلاف در عمل، اختلاف در فکر، اختلاف در اخلاق، مسئولیت‌های متعدد را نادیده گرفتن که یکی از اونها مسئولیت اجتماعی است که برادر بزرگوار آقای پناهیان در دهه اول از این مسئولیت براتون گفتند، و مسئولیت‌های متعدد اخلاقی، اعتقادی، رفتاری، سیاسی، خانوادگی، اداری، همه این مسئولیت‌ها اگر بناست با مسئولیت از چشم و گوش و دل روی این کره خاکی برای انسان مؤمن خود نشان دهد، ابزار بیمه کردن می‌خواد. چگونه خودمونو بیمه کنیم؟ راهی هست یا نه؟ خیلی ها در طول تاریخ شعار دادن، همه دوست داشتن با هدایت به سعادت برسند، اما عده زیادی با زلالت سر از شقاوت در آوردن. عده ای در ابتدای راه خوب شروع کردن، وسط راه بریدن. عده ای در وسط هم با هدایت و سعادت بودن، آخر بریدند. چه تضمینی داره ما جزء اینها نباشیم؟ راهی هست یا نه؟ خدای متعال راه رو به ما نشان داد، فرمود اول اطیع الله. اگر بخواید سعادتمند بشید از خدا پیروی کنید، مطیع باشید. یعنی جای خدا فقط تو دل نیست، با باید در اعمال و رفتار در اخلاق خدا خودش رو نشون بده. سبغت الله و من احسن من الله سبغه. بیاید رنگ بزنید به دستتون، به چشمتون، به گوشتون، به پاتون، به دلتون، به زندگیتون، اجتماعتون، رنگ خدا بزنید. چه رنگی از رنگ خدا بهتر؟ شما اگر دیوار خانه‌تون یه مقداری رنگ و لعابش کم بشه، یا با رنگ پلاستیک، یا با رنگ روغن، یا با کاغذ دیواری، خوشگلش میکنید، زیباش میکنید. خدا میگه خود تو خوشگل کن، رنگ خدا بزن، به قلب و گوش و چشم و زبان خوشگل بشی. اطیع الله و اطیع الرسول. فکر نکن فقط دلت اگر آینه خدا بشه بسه. نخیر، خدا فرستاده داره، تو که مستقیم نمیتونی با خدا در ارتباط باشی که. یه انسانی که باید از او خبر بگیرد و به تو تحویل بده لازمه تا بتونی خدا رو اطاعت کنی. و اول الامر منکم، همیشه هم که پیامبرها زنده نیستن، پیامبر وصی دارد، همیشه هم که وصی نیست، نه وصی در هر مکانی هست نه در هر زمانی. فکر نکنید ولی فقیه فقط مال زمان غیبت امامه، نه، در زمان حضور امام ولی فقیه لازم بوده. مگه همه مردم میتونستن در اقصا نقاط کشور اسلامی هر روز برن مدینه از امام صادق حکم شرعی بپرسن، دستور اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بپرسن؟ اگر حضور امام تنها در جامعه کافی بود، پس چرا جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام به عنوان ولی فقیه عازم شد به کوفه؟ چرا مالک اشتر عازم شد به مصر؟ قبل از او چرا محمد ابن ابیبکر شد استاندار امیرالمؤمنین؟ خب همه می آمدن از خود علی علیه السلام دستور می گرفتن. مگر در اقصا نقاط خراسان و ایران امروزی ما که اون روز خراسان می گفتن، همه مردم می توانستند هر روز برن مدینه یا برن سامرا، او دوران سختی که امامین بزرگوار ما عسکریان، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام تحت شدیدترین محدودیت ها بودن، و که شیعه میتونست هر روز بره از امام عسکری مسئله برسه؟ نه خیر، میومدن میگفتن آقا چی کار کنیم، ما در قم هستیم. آقا فرمود احمد ابن اسحاق قمی. پس ولی فقیه فقط در طول زمان نیست، در عرض مکان هم وقتی امام هست ولی دسترسی نداریم، ولی فقیه لازم داریم. اولی الامر بخواد، صاحب امر ولایت وقتی علم امامت رو به دوش کشید، همیشه که خودش نمیتونه با مردم در ارتباط باشه، نه در هر مکان نه در هر زمان. پس امام باید، صاحب امر باید برای ما راهکار ارائه کنه که ما در مسیر هدایت به سعادت برسیم. جابر انصاری اومد خدمت مولامون نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا رسول الله، اطیع الله رو میفهمم. انسان مؤمن وقتی خدا رو باور کرد، باید دستورات او را در کنش و ناکنش، در انجام و در ترک، باید دستور او را اطاعت. اینو میفهمم، اطیع الله رو میفهمم، اطیع الرسولم میفهمم. اگر به خدا باور دارم، من که نمیتونم همه دستورات از خدا بگیرم، باید از یه واسطه تحویل بگیرم. اینو هم میفهمم، اطیع الرسولم روشنه. یا رسول الله، ای آخریه رو نمیفهمم، ای اول الامر، صاحبان امر، این امر چیه؟ صاحبان این امر کجان، کیان؟ اینو برام توضیح بده. خوب دقت کنید ببینید میخوام به کجا برسم. ببینید آیا لبیک یا حسین ما در تراز زمان و مکان ما، در این فضا، در هیئت میثاق شهدا، با این گویش و این روش و این منش، آیا لبیک یا حسینی است که از یک شخصی که دور از این هیئت ها و در یک گوشه از عالم، در یک قاره دور افتاده ای زندگی میکنه، ندای لبیک یا حسین اگر بناس اجابت بشه برای همه یکسانه؟ یا روی صراط همه رو مساوی خط کش خواهند گذاشت؟ نه خیر، فرق میکنه. یا لثارات الحسین، وقتی گفته می شود، وقتی شما میخوای انتقام بگیری از خون امام حسین، از کی میخوای انتقام بگیری؟ با چه ابزاری میخوای انتقام بگیری؟ اگر انسان از جهت نصاب معرفت از یتیم بودن بیرون نیاد، یتیم باشه در جامعه، نه پدر و مادر داره اما از نظر معنوی یتیمه، نمیتونه تحلیل کنه، سینه میزنه، حتی میسوزه اما نمیتونه بسازه. سینه ای که بسوزاند اما نسازد چه فایده داره؟ سینه یعنی حسین جان، ما میگیم لبک، سینه میزنیم، میسوزیم. چرا؟ چون کربلا نبودیم. با تیر، با نیزه ای سینه ها بسوزه، با آتش ای سینه ها بسوزه. حالا مش میزنیم مخلصانه، نمیخوایم هم خیلی هایهو داشته باشه، شرخ برق با، نه مش میزنیم که ای سینه بسوزه، دردش بیاد به یاد کربلا، اما نه که فقط سینه درد بیاد و بسوزه. بسوزیم که بسازیم. ساخت ما با این سینه زدن هاست. بسازیم که بمانیم. شیعه باید بماند. چرا بماند؟ برای که میخواد مهدی رو یاوری کند و کمک کند. در برابر دشمن باید با اقتدار بمانیم. سینه ای، زنجیری، مشتی که نسازد و نتونیم ماندگاری پیدا کنیم، چهره ماندگار بشیم، مانا باشیم، پایا باشیم، به چه درد میخوره؟ چه اثری داره؟ اگر امام راحل فرمود از محرم و سفر است که اسلام زنده است، یعنی محرم و سفری که تونسته همواره با شعار لبیک یا حسین، راه حسین ابن علی علیه السلام در برابر ظالمین و مستکبرین رو مدیریت کنه. بزنیم که بسوزیم، بسوزیم که بسازیم، بسازیم که بمانیم، بمانیم که انشاءالله یاوری کنیم، با باور قوی خوب یاوری کنیم. امر چیه؟ صاحب امر چیه؟ پیامبر بزرگوار فرمود جابر صاحبان این امر 12 تن، اولی اونها علیه، دومی حسنه، سومی حسینه، چهارمی علیه، پنجمی محمده. جابر، این محمد پنجمیه در تورات اسمش باقره، یعنی شکافنده علوم، یعنی کسی در طول تاریخ به سان او این گونه علوم رو برش نداده، برش علمیه او غوغا میکنه، معجزه میکنه، دانشگاهی تأسیس میکنه که بعدن فرزندش امام صادق او رو بالنده میکند برای تمدن آخر الزمانی. تمدن آخر الزمانی مولای ما مبتنی بر دانشگاه جدش امام باقره. او در تورات به عنوان باقر و برش دهنده و شکافنده علوم، نه فقط شکاف هسته ای، شکاف همه آنچه که در دنیا به عنوان علم در مقابل جهل از آن یاد شده است، او همه رو باز کرده، راهاشو نشون داده. بعد از او فرزندش صادقه، بعد از او موسی، بعد از او علی، بعد از او محمد، بعد از او علی، بعد از او حسن، و بعد از او فرزندش که نامش نام من و لقبش لقب من و کنیش کنیه من، و خدای متعال به وسیله او حق و عدل بر سراسر کره زمین مستقر خواهد کرد. جابر، اینا صاحبان امرن. حالا فهمیدی باید چه کار کنی؟ اول اطاعت خدا، در راستای او، در طول او اطاعت رسول خدا، چون دسترسی به خدا نداری همیشه. کی میتونه همیشه با خدا جز انبیا ارتباط داشته باشه؟ اطاعت از رسول خدا، و همیشه هم به رسول و وصی رسول دسترسی نداری، یا بعد مکانی داری یا بعد زمانی، نیاز به ولی فقیه داری، وکیل داری، دست تو بگیره. خودسر که نمیشه نماز خوند، خودسر که نمیشه روزه گرفت. که جانم فدای امام باقر، این امرو باز کرده،
جد بزرگوارش در برهه کوتاه عمر 23 سالهش آنچه که توان داشت گشود، اما بقیه رو واگذار کرد به امام باقر و امام صادق. آقا امام باقر علیه السلام فرمود ذروت الامر، اون قله نهایی این امر، و سنامه، سنام کوهان شتر رو عرب میگه سنام، چون نقطه بالای شتر اون ارتفاع، سنام اون نقطه بالا رو میگه عرب سنام. آقا فرمود ذروت الامر، اون قله نهایی و اون اوج و مفتاح الامر، کلید گشاینده هر امری که بخواد شما رو با ولایت به خدا برسونه. حالا میخواد اربعین باشه، میخواد محرم باشه، میخواد در راستای دفاع از آرمان عدل و حق باشه، هر کجا میخوای به هدایت به سعادت برسی، مفتاح کلید میخواد. و باب الاشیا، هر دری میخوای به روی خودت باز کنی که به امامت نزدیک بشی، به امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش نزدیک بشی، هر دری بخوای باز کنی، بخوای کمک مؤمنانه بکن، بخوای احسان کن، بخوای نماز اول وقت بخون، هر کاری میخوای بکنی که یک راهی باز بشه برای رسیدن به خدا و ولی خدا، باب الاشیا. و رضا الرحمن، میخوای جزء کسانی باشی که رضی الله عنهم و رضو عن، هم تو از خدا راضی باشی هم خدا از تو راضی باشه، هیئتی باشی که هم راضی باشی هم مرضی، که لحظه آخر مثل مولایت ابی عبدالله بهت بگن ببخشید سخت بود تو دنیا، رنج کشیدی، سختی کشیدی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتا مرویه، حالا بیا پیش خودمون، هم تو از خدا راضی هستی هم ما از تو راضی هستیم، بخوای به این مقام برسی دیگه. آقا امام باقر فرمود رضایت رحمان، درب ورودی همه قربات، کلید همه خیرات، اوج همه امر سعادت و ولایت و هدایت چیه؟ همه اینا رو بگن چیه؟ اطاعه للامام بعد المعرفه، بعد از که امامتو شناختی حالا تازه دوره سختی کار شروع میشه، باید پیروی کنی از امام. باید ببینی امام و ولی از تو چی میخواد. آه ما چه کار داریم؟ ما قبل از انقلاب که ولی نداشتیم، حالا بعضی ها ولی ندارن، ولی ما هن اینقدر قشنگ نماز میخونن، روزه میگیرن، حجم به جا میارن، مثلا شبا بیدارن، مدرسه میسازن، خیر مدرسه سازه، نمیدونی چقدر آدم خوبیه. امام باقر یه معادله یاد ما حوزه ویا و دانشگاهی ها داده که زود باور و ساده نباشیم. به زراره فرمود، زراره که از اصحاب و یاران با وفاش بود، خوب شاگردی کرده، زراره فرمود، زراره لو ان رجلا قام لیله، اگر یکی از شما، یکی از شما مؤمنین هر شب بیدار باشید، حالا ما سالی سه شب تو ماه رمضان میخواییم احیا بگیریم، خود تو میبینید چقدر سخته، قام لیله شبهاش همیشه بیدار، و سام نهاره هر روزم روزه، مگه میشه؟ ما در طول عمرمون فقط مرحوم آقای بهلول گنابادی رو دیدیم که دائم الصیام بود، ما دیگه به این عمر تقریبا 60 سالمون کسی دیگه ندیدیم، یعنی ایشو جبه هم که میومد روزه بود. من این رو شنیده بودم، ولی وقتی خودم دیدم، وقتی اهواز بودیم می‌خواستیم بیایم قم، از قضا در اعظام مبلغ اهواز ایشون هم اونجا بود و خوشحال شدیم و کنارش تو اتوبوس نشستیم، دیدیم بله روزه است. وقتی هم می‌خواست بیاد به اون بنده خدایی که در اعظام مبلغ بود، گفت یه خورده نون ماست به من بده، گفت حاج آقا غذای گرم داریم، کنسرو و اینا رو من نمی‌خوام، یه خورده نون ماست به من بده. نون ماست گرفت اومد تو اتوبوس و ما برای سحر قم نمی‌رسیدیم. به ایشون عرض کردم شما چجوری؟ خب سحر که ما نمی‌رسیم. گفت من یه وعده بیشتر غذا نمی‌خورم، اینم غذای من. دائم الصیام بود، نزدیک یک قرن یه خورده کم و زیاد عمر کرد. تو سالهای دهه آخر عمرش میومد جبهه برای رزمندگان آرمان بخش بود، الهام بخش بود، قوت قلب میداد این پیر مرد نورانی. امام باقر فرمود یکی هر شب بیدار، هر روز روزه، و تصدق به جمیع ماله، همه آنچه که خدا تو زندگی بهش داد، از این ایران چکاب و از این سکاب و از هر چه بهش داد، همه رو در راه خدا داد، هیچی برای خودش نگذاشت، نه ماشین شخصی، نه خونه شخصی، حتی خونه و ماشین شخصی هم نداره. تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره، راه هم باز بود و امکانات و مکنت مالی داشت، هر سالم رفت ایام حج مکه. خب تا ایجا بهبه، عجب آدم خوبی، چه شیعه خوبی، خیلی با موفقه. اما ولم یعرف ولی الله، در مکان خودش یا در زمان خودش ولی خدا رو نشناخت. خب آقا امام باقر ولی برا چی بشناسه؟ خب نماز که داره میخونه، اینقدر ور رو ور نماز میخونه، روزم که میگیره، کمک مؤمنانه و احسانم که داره دیگه ها، تصدقه به جمیع ماله، حجم که انجام میده دیگه، حالا ولی خدا میخواد چه کار کنه؟ ها اینو خوب یاد بگیرید، منزل رفتید به بقیه هم این روایت رو بگید، از اینجا نره، از اینجا بیاد، از اینجا داخل بره یا از اینجا بیاد اینجا، یه خورده اینجا تو ذهنتون روش کار کنید، کنشگری کنید، بعد از این که رفتی منزل یا فردا رفتی توی محیط دیگه، اینو از این بالا بیار پایین به زبان. تکرار لازم داره، تا تکرار نشه اینها ما رو راه نمی اندازه. فرمود اگر ولی خدا رو در مکان خودش نشناخت، ولو سلیمان سرد خزائی باشه، ولو مسیب ابن نجبه فزاری باشه، ولو عبدالله وال باشه، سه تا مراجع شیعه در کوفه، اگر ولی خدا که مسلم نشناسه چپ میشه، فتنه زده میشه، میاد کنار، بعدن 3000 تا شیعه رو برمیدارن نفله میکنن که اگر این 3000 تا کربلا آمده بودن شاید داستان کربلا به گونه دیگری رقم خورده بود. بهانه در آوردن، مسلم رو تنها گذاشتن. فقط یه پیرزن گفت ننه، اینجا تنها وایستادی، مگه نمیدونی حکومت نظامیه، برو خونتون. دید نه ایستاده، دوباره گفت نگفتم برو خونتون؟ فرمود من خونه ندارم، تشنم، اگر یه خورده آب داری به من بده. این رفت آب، از خودتون بپرسید پس این بزرگان کوفه کجان که باید یه پیرزن آب بیاره برا ولی یه فقیه. وقتی برگشت آب رو تعارف کرد، حضرت آب رو جانم فداش نوشید، ظرف رو برگردوند، دید بازم پیرزنه ایستاده. گفت نکنه تو مسلمی که از اینجا حرکت نمی کنی؟ گفت بله من مسلمم، من در این دیار جایی ندارم که برم. اینا عطی الله بلد نبودن، عطی الرسول بلد نبودن، اول الامر بلد نبودن، چه کرونایی به ایمانشون زد که اینجوری شدن که یه پیر زن بگه پس ننه بیا خونه من، حالا که هیچ کس راهت نداد بیا تو خونه من. عجب، بله. اگر تاریخ صدر اسلام رو خوب تحلیل نکنید، نمیتونید تو فتنه های 58 و 68 و 78 و 88 و 96 و 98 و خدا میدونه چه فتنه های دیگر، نمیتونید سر فراز بیاید بیرون. شما براتون ایام ارتحال حضرت امام وصیت نامه میخونن، رهبر عزیز و بزرگوارمون تو مجلس خبرگان خونده، صدا و سیما میگذارن، تکرار میشه. با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. بچه شیعه هیئتی دانشجوی عزیز، امامتون با این دل از دنیا رفته، با دل آرام، قلب مطمئن، روح شاد، با این دل از دنیا رفته. این مال آبان 66ه، نه مال 6 فروردین 68. میخوای ببینی امامت با چه دلی از دنیا رفته؟ بی زحمت خیلی راحت تو گوگل سرچ کن نامه امام 6 فروردین 68 به آقای منتظری. یه صفحه آچار بیشتر نیست، یه صفحه آچار. 7 بار از این واژه ها امام استفاده کرده، با دل پر از خون، با دل پر از غم، با سینه گداخته از بیمهری ها، سخنی از سر درد و رنج با ملت عزیزم دارم. خط آخر رو براتون بخونم که اینقدر خط آخر وصیت‌نامه که مال آبان 66 هستش اینقدر تکرار میشه، فکر نکنیم امام اونجوری از دنیا رفته. 2 ماه به بیمارستانی شدن امامه. اول خرداد امام رفت بیمارستان. 31 اردیبهشت آزمایش ها سرطان دستگاه گوارش نشان داد. 2 ماه 6/1/68 خط آخر اینه: از خدا می خواهم به پدر پیر ملت عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را ببخشد و زودتر ببرد. امام مرگش رو از خدا خواست و زودتر ببرد که بیش از این طعم تلخ خیانت دوستان را نچشم. شنیده بودید؟ آقا مشکل صدر اسلام اگر فقط به علم حل می شد که باید کربلا مملو باشد از اصحاب پیغمبر، اینایی که بلد بودن حسن و حسین امامن. چرا مولاتون روز عاشورا خطاب کرد به لشکر کوفه؟ فرمود مگر نمیدانید جدم فرمود من و برادرم حسن دو تا آقای جوونای بهشت هستیم، چرا میخواید مرا بکشید؟ جز من پسر دختر پیغمبری براتون هست؟ آقایی از جوونهای بهشت دارید اینجوری؟ مگر نمیدونید من و برادرم حسن سید شباب اهل الجنه هستیم؟ جدمون فرموده، همونی که شما براش نماز میخونید و از راه او هدایت رو گرفتید. بعد جانم فداش مظلومیتش رو ببینید. منو قبول ندارید؟ بابام علی رو قبول ندارید؟ چند تا رو اسم برد، اینایی که بودن از اصحاب پیامبر. فرمود از جابر انصاری بپرسید، از زید ارقم بپرسید، از سهل ساعدی بپرسید، از ابو سعید خدری بپرسید، از انس ابن مالک بپرسید. 5 تا صحابی پیامبر که بعضیاشون در کوفه بودن، زید ارقم در کوفه بود، سهل ساعدی در شام بود. فرمودید از نا بپرسید. جد من فرموده من آقای جوانای بهشتم، چرا شمشیر کشیدید من رو بکشید؟ میدونستن، ولی علم تنها که منجی نیست. اگر علم تنها منجی بودی همه فتنه نداشتیم. اگر علم تنها منجی بود که مقابل رهبری نظام نمی گفتیم دوره خوشبینی و بدبینی گذشته، دوره تعامل، ما بلدیم با دنیا تعامل برقرار کنیم، روزی 100 میلیون دلار ضررمون اگر برجام نداشته باشیم. وقتی مقابل ولی خدا ایستادی نتیجهش این میشه. اینو من نگفتم، امام باقر فرمود، فرمود هر شب بیدار باش، هر روز روزه بگیر، تمام مال تو کمک مؤمنانه کن، هر سالم برو حج. منم اضافه کنم راهپیمای اربعین 10 تا 20 تا 30 تا برو، دست به ذریع این امام، دست به در و دیوار اون امامزاده بکش. اما ولم یعرف ولی الله، اگر ولی خدا رو در مکان و زمان خودت نشناسی، آقا امام باقر بشناسیم که چی بشه، ها چی بشه؟ فی و والیه، تا دنبالش راه بیفتی، تا دنبالش راه بیفتی. فرمود ماسک بزن، بزن. من این ماسک گذاشتم اینجا که دوستم بلابد برای فیلم برداری اومد و این عمدن اینجا میگذارم. من حتی دفتر رهبری قوام میذارم اینجا که اونی که داره میبینه بفهمه من ماسک میزنم، چون الان که بردی طرف نمیفهمه، یه عاشقم رو منبر نشسته ماسکم نداره. به یکی از این اطبای سنتی گفتم من روش شما در پیشگیری از کرونا رو بیشتر قبول دارم. گفت چرا ماسک میزنی؟ گفتم اینو برای فرمایش ولی زدم، ولی فرموده باید ماسک بزنید، خودشم میزنه. فیوالیه، ولی فرموده فاصله رعایت کنید، ولی فرموده تهویه باشه تو فضای باز یا تو مسجد اگر هست تهویه باشه، ولی فرموده دستاتونو بشورید. فیوالیه، این مال امام باقره. فرمود همه یه کارا رو بکن، خیلی هم آدم به خوب، اربعین هم برو چکار، ولی ولی خدا در مکان و زمان تو نشناسی که کاراتو با او تست کنی، بر او منطبق کنی. و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی علی، همه اعمالت رو با او ببندی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، یعنی تو نظام خانوادم با او ببند که اینقدر آمار طلاق تو هیئت ها بچه یتیا بالا نره، اینقدر آمار طلاق تو شیعه ها بالا نره، با یه کشمش گرمی با یه قوره سردی نشه، دختر و پسر بفهمن باید صبر کنن. تمام مشاوره هایی که در جامعه امروز ما رفت آمد می کنیم 10 جلسه 20 جلسه، تا موقعی که عنصر توکل بر خدا و صبر در راه ناملائمات تو وجود ما نیاد، هیچ کدوم از این مشاوره ها جواب نمیده. و یکون جمیع اعمالهی به دلالتهی علی، همه اعمالشو با ولی خدا در مکان و زمان تست کنه. اگر این کارو نکنه، ولی خدا رو نشناسه، خودسرانه بخواد هیئتی بشه، خودسرانه بخواد حوزوی بشه، خودسرانه بخواد از خواص باشه، خودسرانه بخواد اربعین بره، نبینه ولی چی میگه، ولی گفت صلاح نیست، چشم. ولی به قمر بنی هاشم گفت تو عباس امشب تو نمیخواد قرآن بخونی، تو نمیخواد دعا بخونی، من رفتم نماز بخونم دعا بخونم، تو باید محافظ حریم من باشی. بله قربان، چشم. علمدار اومده عصر عاشورا میگه آقا دیگه سینم تنگی میکنه، اجازه بده منم مثل علی اکبر برم. نخه، برو آب بیار. چشم. آقا من میخوام. نه، چه ولی یعنی این قمر بنی هاشم هم باشی باید تحمل کنی. بله او هم دوست داشته بسا قرآن بخونه، نماز بخونه، استغفار کنه شب آخر عمرشه، اما ولی دستور داده محافظ خیمه ها باش. اونم میخواد شمشیر بکشه این جنایتکارا رو مثل علی اکبر جانم فدای هر دوشون از پادر بیاره، ولی ولی میگه برو آب بیار. اینو تمرین کنیم. فرمود اگر این جور باشی میشی شیعه، امرو درک کردی، ولی این جور نباشی چی میشه؟ تمام. اینو خوب یاد بگیرید، به بقیه هم بگید. روایت اول و دوم وسائل الشیعه، دو تا روایت صحیح رو خلاصه و اثارشون رو براتون گفتم، تطبیق دادم از صدر به زمان خودمون. حواسمون باشه ولی رو ما مثل اهل کوفه معامله نکنیم. خود سرانه نمیشه دیندار بود، خود سرانه نمیشه انقلابی بود، خود سرانه نمیشه جهادی بود. جهاد و انقلاب در گام دوم، در انقلاب سوم که همه ارکان نظام در راستای رهبری هماهنگ شدن، در انقلاب سوم گام دوم کسی بخواد جهادی کار کنه باید به دلالت ولی باشه. امام باقر به ما یاد داده اگر اینجور نباشه چی میشه. امام باقر فرمود لم یکن لهو علالله حقون فثواب، هیچ حقی به گردن خدا نداره. هر شب بیدار بودی باش، هر روز روزه 10 تا اربعین رفتی برو، 50 تا ختم قرآن کردی، 3 تا مدرسه ساختی بساز. لم یکن لهو علی الله حق فی الثواب، هیچ حق ثواب نداری پیش خدا. و ما کان من اهل الایمان، این فکر میکنه شیعه ماست مؤمنه، این مؤمن نیست. آقا هر شب بیداره، روزه میگیره، کمک مؤمنانه، اربعین دست میکشه به ایزری ها. تاریخ پر است از این خیانت های اینجوری که یه عده ای از این کارا انجام دادن، اما دقیقه 90 از ولیشون جدا شدن، بریدند. خب عرضم تمام. اگر آقا میفرماید باید در مسیر امام بمانیم، یعنی امام راه روشن کرده. آقا فرمود این انقلاب بدون نام امام در هیچ کجای عالم شناخته شده نیست. اگر امام راحل فرمود من به ابرقدرت‌ها اعلام میکنم اگر در برابر دین ما بایستید در برابر همه دنیای شما میایستیم، و رهبری عزیز و بزرگوارمون این علم از امام به قدرت و قوت گرفت، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این آرمان امام رو رهبر بزرگوارمون به قوت گرفت. اگر سردار سلیمانی سردار سلیمانی شد چون رهبرش آقا بود، رهبرش اون بزرگوار بزرگ مرد شجاعی بود که فرمود آمریکا نمیتونه به ما ضربه بزنه، ما به آمریکا سیلی میزنیم. 2 ساعت بعد موشک های ما 700 کیلومتر دیر و زور سوریه رو شخم زد، 5 کیلومتری پادگان آمریکایی ها تنف، هیچ غلطی آمریکایی ها نتونستن بکنن. اگر فرمانده سردار سلیمانی او آقایی بود که میگفت موشک میخوایم چه کار کنیم دیگه، دوره تعامل موشک دیگه نمیخوایم، هیچ وقت سردار سلیمانی عزت و افتخار و اقتدار رو پیدا نمیکرد. اگر 6 بار قسم میخوره شهید سلیمانی والله 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 از شؤون عاقبت به خیری تبعیت از حکیم فرزانه انقلابه، و قیامت اینو خواهید فهمید، این مبتنی بر فرمایش امام باقر ماست، شکافنده علوم ماست. پس مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت خانوادگی، مسئولیت اداری، هر مسئولیتی که داشته باشیم تا نقطه امر ولایت در وجود ما نهادینه نشه همه خطریه، همه خطریه. ممکنه اول زندگی خوب باشیم، خیلی ها بودن دانشجوی پیرو خط امام بعد توبه کردن، فقیه عالی قدر بعد اینجوری شدن، گریه کن بودن جوری دیگه شدن، کسانی بودن که فکر میکردن خواهند تونست از رهبری حمایت کنن و با رهبری باشن، در فتنه 88 سکوت کردن، کاری که مردم کوفه با مسلم کردند سکوت کردند. شما جزء کدوما میخوای باشی؟ شما میخوای مثل محمد حنفیه و عبدالله عباس به امامت بگی کوتا بیا؟ میخوای مثل عبدالله جعفر باشی بری امان نامه از استاندار مکه بگیری برای امام حسین؟ نمیخوام بگم اینا جهنمیان، محمد حنفیه، عبدالله جعفر، عبدالله عباس، اینا بهشتی هن، اما بهشت اینا کجا و بهشت قمر بنی هاشم کجا؟ چند بار در طول عمرت به محمد حنفیه سلام دادی؟ چند تا اطعام کردی برای عبدالله جعفر؟ اما جانم فدای رباب، چقدر در طول زندگی یاد ای خانم با معرفت با بصیرت کردی؟ چرا؟ چون بهانه داشت با امام حسین نیاد، حمل داشت، بچه کوچولو داشت، میتونست به امام، مثل خانم قمر بنی هاشم که نیومد. چرا خانم بنی هاشم کربلا نیست؟ چرا بچه های قمر بنی هاشم کربلا نیستن؟ نایمدن دیگه، زن که جهاد بشه واجب نیست که. مگه رباب نمیتونستی بهانه رو بکنه بگی من وضع هم باید بکنم، بگذار آقایی بچه به دنیا بیاد یه سر و سامانی بدم بعد به شما ملحق میشم، حالا یا در مکه یا در طول ابدا. مزد بصیرت و معرفتشو گرفت، مزد شناخت ولیو گرفت. علی اصغر اگر به این درجه رسیده شده سند مظلومیت امام حسین به خاطر این مادره است. اگه این مادره نیامده بود که علی اصغر تو مدینه بود که. اینا رو تحلیل داشته باشید، متوجه بشید. اینی که میگن ای آقایون مریض بودن و مثلا بال دیگه، اینا عبدالله عباس و محمد حنفیه دیگه از رباب ضعیف‌تر بود، مکه بودن اینها، اما اینا راه امام حسین رو قبول نداشتن. از نامه مولامون ابی عبدالله به محمد حنفیه که در مکه بود براش نوشت، اینجور میفهمیم. فرمود الا محمد ابن علی و بنی هاشم. آیه کتاب سخنانه، این حتما دقت کنید، سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، مؤلفش هم مرحومه آقای محمد صادق نجمیه. خیلی جالبه این نامه ها، این کلمات، اینا رو ببینید، واقعا انسان رو روشن میکنه که فقط نزنیم که بسوزیم، بسوزیم که بسازیم، بسازیم که بمانیم، بمانیم که مهدی باور مهدی آور باشیم، تمدن آخر از زمانی رو با گام دوم محقق کنیم. نامه نوشته به آقا، به محمد ابن علی یعنی محمد حنفیه و بنی هاشم یعنی همه اونایی که آقا رو تنها گذاشتن. فرمود اما بعد من لحق بی استشهد، هر کدوم توی فاصله زمانی خودتونو به من برسونید کشته خواهید شد. پیروزی ظاهری برای من نیست، اینو بدونید. هر کدوم شما بنی هاشم بچه عموها، مثلا زید پسر بزرگ امام حسن با امام حسین نیست، کوچیکا هستن، ابوبکر ابن حسن هست، حسن مسنا هست، قاسم ابن الحسن هست، عبدالله ابن حسن هست، اما زید ابن حسن پسر بزرگ امام مجتبی نیست. اینا رو خوب تحلیل کنید. فرمود بتون بگم هر کدوم تو این فاصله به من ملحق بشید کشته خواهد شد. اما بعدش و اما من تخلف عنی، هر کدوم برو تنها بگذارید، تو مدینه بمونید، تو مکه بمونید که چند تا حج انجام بدید، چقدر قرآن بخونید، چند تا سخنرانی کنید، چیزی بنویسید، حدیث بنویسید، فلم یدرک الفت، به پیروزی نخواهید رسید. راه پیروزی راه منه، الم یستقم دین و محمدن الا به قتلی فیا ویوف خودینی. دین جد من با کشتن فعل، یعنی با سخن، با قلم و قدم و اینور و اونور رفتن و گشتن دور ذریح پیان، با اینا درست نمیشه، خون میخواد. لذا خون بر شمشیر پیروزه. عرضم تمام. ما به مقام قمر بنی هاشم و علی اکبر و قاسم ابن الحسن و اینا که ول کن، خوابش هم نمیبین. اما چه کنیم که تو زیارت عاشورایی که امشب خوندید و بعدن هم خواهید خون تا آخر اون، به امام حسین چی میگید؟ اسألهو ان یبلغنل مقامل محمود لکم انت الله. حسین جان از خدا خواستیم که ما هم بیایم پیش شما، به همون جایگاه ویژه شما برسیم، خدا ما رو به اینجا برسونه. موف کی گفت؟ شهید بهشتی فرمود بهشت رو به بها میدن نه به بهونه. با تیکه تیکه شد، باید مثل سردار سلیمانی رفت، مثل شهید حججی رفت، سختی داره. تو فتنه باید از زبونت استفاده کنی، بله، تو دانشگاه، تو حوزه بخوای موضع بگیری برای ولایت میزننت، رشد نمی کنی، به درک، به درک چه میزنن؟ دلمون خوشه مثل شهید بهشتی فرمود ما راست قامتان جاودانه یه تاریخ خواهیم من. بله، همه چیزی هم براش گفتن، بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی، مرگ بر بهشتی، مرگ بر چماقدار. بله، نوش جون کرد. فرمود ما راست قامتان جاودانه، میخوای راست قامت باشی، شهید حججی باشی، حجت تمام کنی، بقیه سختی داره، زبون رو باید استفاده کنی، همیشه وسط وایسیم، تو هیئت و تو خونه و تو محیط یه جوری حرف بزنیم که اینا پیروز شدن با اینا باشیم، اینا پیروز شدن با اینا، اینو که همه بلد بودن، اینو که عبدالله عباس هم بلد بود، اینو که سلیمان ابن سرد هم بلد بود، اینا که حال ما محکومشون میکنیم. نه، قرص و محکم بیست، از ولایت دفاع کن. امام باقر فرمود ولی خودت رو در مکان و زمان بشناس که دنبالش باشی، ازش حمایت کنی. ما به اونا نمیرسیم، اما 9 تا غلام تو شهدای 72 تایی کربلان، 9 تا غلام، جانم فدای غلاما، یکیشون جونه، یکیشون جونه. ما به اونا که نمیرسیم، اما لااقل هوای اینا رو داشته باشیم، این غلاما رو، نه غلامی کردن. حالا ذکر مصیبت منم همین اسم جون برده شد، نام جون اومد و فیضم آماده است و انشالله بهره کافی و وافی رو خواهید برد. این جون غلام امیرالمومنین بود. ابوذر که تبعید شد به ربزه، آقا امیرالمومنین به این جون فرمود برو کمکش کن، کسی رو نداره، غریب تنهاست، برو کمکش کن. ابوذر از دنیا رفت، اومد سراغ امیرالمومنین گفت آقا اجازه بده من برگردم، من نمیخوام از غلامی و شما جای دیگه برم، ما امشب میخوایم اینجوری باشیم، به امام زمان همینو بگید دیگه، ما میخوام غلام شما باشیم مثل جون. آقا فرمود خیلی خوب بم. سال 40 آقا به شهادت رسید، اومد پیش امام مجتبی گردن کچ کرد، گفت آقا من یه عمر یه غلامشم، تو خونه شما بودم، بابات شهید شد، اجازه بده من تو خونه شما غلام شما باشم. شد غلام، چه خوش به حالش، شد غلام امام مجتبی. سال 50 امام مجتبی جانم فداش به شهادت رسید، اومد خدمت آقا ابی عبدالله، گفت حسین من یه عمری غلام شما خونوادم، غلامی بابا تو کردم، غلامی داداشت امام مجتبی رو کردم، دلم میخواد بمونم توی خونه، من نمیخوام آزاد بشم، من میخوام غلام شما باشم. آقا فرمود خیلی خوب بمان. ماند ماند و ماند و ماند تا در ماجرای کربلا، بایی که سنش هم زیاد بود اما حرفه‌ای بود، صنعتگر بود، شمشیر تعمیر میکرد، نیزه تعمیر میکرد، نوسازی، بازسازی، شب عاشورا همه نیزه ها و تیرها اینا که بود همه رو درست راستی کرد. عصر عاشورا که یکی یکی رفتن اصحاب، دلش دیگه تاب نیاورد، چون سنش هم بالا بود، غلامی هم کرده بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن، بچه های اهل حرم، بچه گوچلو ها خیلی دوستش داشتن. اومد پیش آقا گفت آقا اجازه بده منم برم جانم فدا. آقا فرمود که نه، ما همه کشته میشیم، تو بمون به این بچه ها خدمت کن، به این اهل حرم خدمت کن. امام زمان حالا براتون بگم بیشتر میسوزید که چی گفت، یه خورده سرش رو پایین انداخت، اینجوری با دادم با امام زمانش صحبت کنه، با خداش صحبت کنه، گفت آقا قبول دارم، من رنگم که سیاهه، بدنم هم که بدبوه، حسب و نسب هم که نداره، من خون من کجا و خون شما کجا، یعنی خون من کجا و خون علی اکبر کجا، خون من کجا و خون قاسم کجا، میدونم من لیاقت ندارم، اما اجازه بده من میخوام جانم فدات کنم. زبان آقا بسته شد، دیدی یه جوری غلام غلامی کرد، گفت بدبوام، سیاهم، حسب و نسب ندارم، دل آقا دیگه اجازش داد، منتهای جمله بهش فرمود، فرمود ولی خب برو تو خیمه ها خداحافظی کن. اومد تو خیمه، بچه های خانوما دوره پیر مردو گرفتن، وقتی اومد از جلو به آقا رد بشه، آقای دعاش کرد آقا امام زمان، امشب هیئت میثاق با شهدای عزیزانی که از راه دور و نزدیک، دانشگاهی، حوزوی، فرهنگی، نوجوون، جوون، خرد سال داریم، گناه نکرده، آه به بهونه اینا یه نگاهی از جنس این نگاهی که جدت به غلامش جون کرد به ما بینداز. وقتی از جلو به آقا رد شد که بره میدان و به شهادت برسه، آقای دعایش کرد، دعا چی بود؟ خیلی قیمتیه، عرض کرد خدایا اللهم بیر وجهه، خودشو کوچیک کرد، گفت سیاهم، صورتشو نورانی کن. خدایا خودشو کوچیک کرد، گفت بدبوام، طیب ریحه، خوشبوش کن. خدایا خودشو کوچیک کرد، گفت من نسب ندارم، شرف ندارم، شما بنی هاشمید، بچه های پیغمبرید. خدایا عرف بینه و بین محمد و اهل بیته. تو زیارت حضرت معصوم و از معصوم چی میگید؟ السلام علیک، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. یعنی چی؟ یعنی گاهی آدم ممکنه شیعه باشه اما تو بهش اینا قبول نکنن آدمو ها، حواست باشه. ممکنه یه جوری زندگی کنیم سبک زندگیمون که اینا تو بهش ما رو کنار خود راه ندن. برای همین به حضرت معصومه میگه السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا کنه تو بهش بین ما و شما یه معرفتی حاصل بشه، شما ما رو تحویل بگیرید. آقا ابی عبدالله چون خودشو کوچیک کرد این دعا رو براش کرد، گفت خدا یا عرف بینه و بین محمد و خدا یا بین او و بین جدم و ما خانواده یه معرفت و آشنایی قرار بده، یعنی تا ابد در مقام محمود کنار ما باشه، یه عمری غلامی کرده تو بهشتم کنار ما باشد. وقتی که افتاد آقا صورت خون گرفتش و به دامن گرفت، خون از چشماش پاک کرد، سر او به دامن مولایش. اما امام زمان جانم فدای جدتون، تا تونه سرها رو به دامن گرفت، اما تو گفت دالقت لگاه کسی نبود سر خودش رو به دامن بگیره. چرا یکی سرش رو برداشت اما نه برای به دامن گرفتن. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین من آه از دل. ای بیت آخر دل سنگ آب میکنه امام زمان، عمه جانتون چه دید و چه کشید، او میبرید و من میبریدم، او از حسین سر من از حسین دل، کی از داداشم دل بریدم. وقتی دیدم از سر از غفا در دست جمر ملعون، حسین آرام جانم، حسین روح روانم، حسین سالار زینب، حسین غم خوار زینب. تو انشالله فیض کاملی بابا بهره وافی رو میبریم، عنایت کنید نثار روح مطهر امام شهدا شهید با هنر و شهید رجایی مرحوم آیت الله مهدوی کنی، امام راحل عظیم شهر سردار سلیمانی و همه شهدایی که به گردن ما حق دارند، رحم الله و من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.